بسم الله الرحمن الرحیم. جهت سلامتی، خوشنودی و تعجیل در ظهور آقا امام زمان، یک صلوات مرحمت بفرمایید. بحثمون به اینجا رسید که خداوند 10 فرمان اصلی، 10 واجب اصلی رو فرموده، ما 3 تاشو انجام نمیدیم که واجبات بسیار مهمی هم هستن و به فرموده امام باقر شریفترین فرایض هستن، از نماز و روزه هم بالاترن، انجام نمیدیم. چرا؟ چون خوشمون نمیاد، سخته، راست کارمون نیست. خب ادامه بحثمون، این صحبتایی که بنده گفتم خیلی کلاسه شده و طبقه بندی شده تحت این عنوان که ما اهمیت امر به معروف رو فهمیدیم، جایگاهشو. حالا چرا امر به معروف نمی کنیم؟ چند تا دلیله، شاید دلایل دیگه هم باشه به ذهن بزرگواران برسه. چند تاشو من اینجا میگم، چند تاشو گفتم، حالا اینجا خیلی مرتب یه جا با هم میبینیم. چرا امر به معروف نمی کنیم؟ به خاطر کار تبلیغاتی دشمن و کمک ما به دشمن. حجاب مساوی امر به معروف شده تو ذهن ما و مردم. تا میگن حجاب چی میاد تو ذهن؟ امر به معروف. تا میگن امر به معروف، حجاب. اصلا از این نمیتونیم فراتر بریم. حجاب هم یک مسئله پیچیده، هرچی میاد جلو پیچیدگیش بیشتر میشه. و چون مردم نمیتونن در حوزه حجاب امر به معروف بکنن، کلن میذارن کنار، چون تو ذهنشون فقط حجابه. بسیج و سپاه و ارتش و هر جا هم که شما میرید چی تو ذهنشون تا چیز میکنید؟ امر به معروف، حجاب، جمع کردن مشروب فروش ها، کنسرت، همینا دیگه. بیش از این خیلی تجاوز نمیکنه. فرمودن که آقایون بزرگوار اگه سردشون هست، این ردیف وسط رو برای اونها آماده کردن، بشینن این ور که اذیت نشن. هوا سرده، گفته بودن گرم میشه، گرم نشده امروز فعلا، تا شب انشالله هوا یکم بهتر شه. خب امر به معروف مختص حجاب نیست. گناهکار فقط بد حجاب نیست. بد حجاب یکی از یه کار بدش بدحجابیه. حجاب بسیار مسئله مهمیه. ما توی گروه راه بیداری درباره حجاب فعالیت‌های زیادی داشتیم و داریم. قصه حجاب رو نفیش نمی‌کنیم. اما همه امر به معروف حجاب نیست. حجاب همه امر به معروف نیست. چیزی که تو ذهن مردم فرو کردن. البته یکی از دلایلش هم اینه که امر به معروف و نهی از منکر توی جامعه ما حکومتیه، این ایراده. اون وقت نتیجه چی میشه؟ تمام فعالیت ها میاد رو حجاب، چون یه سری آدم ضعیف طرف هستن، سراغ امر به معروف مسئولین نمیرن. چرا؟ چون چاقو دسته خودشو نمیبره. خیلی واضحه، حکومت بیاد خودشو نهی از منکر کنه اصلا معنی نداره. معنی داره ها، نمی کنن این کار رو. حضرت آقا فرمودن که اولویت اول در امر به معروف، امر به معروف مسئولینه. بیایید ما رو نهی از منکر کنید. حجاب اولویت 9 و 10. از اونجایی که ما دین داریمون گزینشیه، اگه اهل امر به معروف باشیم اونم گزینشیه. بریم سراغ اون قسم از امر به معروف که خوشمون میاد. چی؟ حجاب. غالب کارهای فرهنگی ما نیروهای عملیاتیش خانوم ها هستن. تو امر به معروف هم همینجور. خانوم ها حجاب براشون از همه موضوعات مهمتر و حیثیتی تره. چه ما بخوایم چه نخ. خیلی سخته که این ذهنیت رو عوض کردن. لذا امر به معروف افتاده در ورطه حجاب. تأکید میکنم حجاب بسیار مهمه. این حرف بنده نافیه این نیستش که ما حجاب رو رها کنیم. اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. من میگم که امر به معروف مسئولین مهمتره به معنی نفی امر به معروف و نهی از منکر حجاب نیست. ببینید اینو چند بار دارم میگم. حجاب مهمه، اما از اون مهمترم هست. از اهمیت بقیه موضوعات نباید غافل بشیم. تو این کتاب واجب فراموش شده، این صحبت ما از این کتاب اینو برداشت کردیم، این صحبت رهبر انقلاب هست تو این کتاب. گناهکار فقط بعد حجاب نیست، گناهکار فقط بعد حجاب نیست که بعضی فقط به مسئله بعد حجابی چسبیدند. این یکی از گناهان است و از خیلی از گناهان کوچکتر است. خلافهای فراوانی از طرف آدمهای لاوبالی در جامعه وجود دارد. خلافهای سیاسی، اقتصادی، خلاف در کسب و کار، در کار اداری، خلافهای فرهنگی، اینها همه خلاف است. کسی که غیبت میکند، دروغ میگوید، توطئه میکند، مسخره میکند، کمکاری میکند، ناراضی تراشی میکند، مال مردم را میدزدد، آبروی مردم را برباد میدهد، اینها همه منکر است. اینو کی داره میگه؟ رهبر جامعه، که خیلی از ما مقلد ایشون هم هستیم، ایشون رو به عنوان ولی قبول داریم. منتها از اونجایی که دینداری در وجود بنده و امثال بنده گزینشی و انتخابیه، اینا رو اصلا متوجه نمیشیم. میریم فقط میچسبیم به حجاب. ما تابستان سال گذشته اینجا همایش داشتیم، عنوانش چی بود؟ امر به معروف و نهی از منکر مسئولین، نه به اشرافیگری، نه به آقازادگی، نه به راندخاری، نه به فساد اقتصادی. هیچ همایشی تا اون موقع با این عنوان برگزار نشده بود. ما تو همین مسجد برگزار کردیم. اینجا شبستان فریه، شبستان اصلی 6-7 برابر اینجاست. اونجا پر بود، اینجا پر بود، اون ور. خوب توجه کنید. یه بزرگواری اومده بود دم در هوار میزد. شما به چه حقی این همه آدم رو جمع کردید اینجا برای یه سری موضوعات سرکاری؟ باید بیان کف جامعه جلوی بدحجابا رو بگیرن. چرا این همه آدم رو اینجا جمع کردید، علافشون کردید؟ از طرف سپاه هم دو تا اتوبوس گذاشتن دم در، در فلانجا همایش حجاب هست که افرادی که میان اینجا همایش جمع کنن ببرن اونجا. این درد ما اینه، دینداری گزینشی. حتی تو امر به معروف هم گزینشی. خب نتیجهش میشه این رهبر مملکت. ببین به این از این صریح‌تر، گناهکار فقط بد حجاب نیست، بعضی فقط به مسئله بد حجابی چسبیدند. دیگه از این واضح‌تر دیگه چه جوری بگن؟ باز خیلی ها میچسبن به حجاب. تو این دو سال دو تا همایش بوده در اعتراض به فساد و آقازادگی و اشرافیگری و این حرفا که انقلابیون ما درگیرش شدن. یکی همایش تشکل راه بیداری بود، یکی هم اون همایش قم که آقای رحیم‌پور رفتن صحبت کردن که اون طلبه استخر فرها گرفته بود بالا سرش، سر همون استخر فرها کل اون همایش به محاق رفت. اصلا اصل موضوع شد اون دیون صحبت‌های آقای رحیم‌پور که یه نقدهای جدی به حوزه علمیه و کمکاری حوزه و قصه امر به معروف و فساد انقلابیون داشت، اصلا شنیده نشد. همایش های حجاب و خبرگزاری های انقلابی خیلی وسیع تحت پوشش قرار دادن. ما رفتیم باهاشون هماهنگ کردیم، به ما گفتن باشه میایم. یه دونه شون نیومدن رسانه ایش بکنن، یه دونه شون. هزینه داره؟ بله، چون حکومتی هن. ما رسانه مستقل نداریم متاسفانه. رسانه که میگم نه یه سایتی که من زدم 1000 تا دونه بیننده داره، مثل فلان خبرگزاری که روزی 1,000,000 نفر بازدید میکنن، 500,000 نفر بازدید کننده داره و البته حکومتیه. ما رسانه مستقل انقلابی متاسفانه نداریم. اینو من صریح به شما میگم، حتی صدا و سیمای ما اینجوری نیست متاسفانه. دو تا برنامه این که یه ذره حرف حساب توش میذارن بلا فاصله جمعش کردن. صدا و سیما شما روشن میکنید چه بروز انقلابیگری داره که مثلا ایجاد تکلیف بکنه و فلا. اصلا هیچ. حالا همش هم سانسور شده نیست، منتها اون چیزی که باید باشه نیستش.
مسئله امر به معروف و نهی از منکر هم اولا فقط نهی از منکر نیست، امر به معروف هم هست، امر به کارهای نیک. هر کار خوب برای جوان درس خوندن، عبادت کردن، اخلاق نیک، همکاری اجتماعی، ورزش صحیح و معقول، آداب و عادات خوب را در زندگی برای خود قرار دادن، اینا همه چیزهای خوبه. برای یک مرد، برای یک زن، برای یک خانواده وظایفی هست، وظایف خوب، کارهای بزرگ، کارهای خوب. هر کسی را که شما به یکی از این کارهای خوب امر بکنید، به او بگویید، از او بخواهید، این امر معروف. نهی از منکر هم فقط نهی از گناهان شخصی نیست، که تا میگیم نهی از منکر فورا در ذهن مجسم میشود که حالا یک جوانی، یک نمیدونم، فرض کنید که آدمی تو خیابان رفتارش، لباسش، فرزن خوب نبود، یکی باید بیاد نهی از منکر کنه. این نیست که فقط، این جزء دهمه. نهی از منکر در همه زمینه‌های مهم وجود دارد. فرض بفرمایید در مورد کارهایی که افراد توانا که دستشون میرسد انجام میدهند، همین سوء استفاده از منابع عمومی، رفیق بازی در مسائل عمومی کشور، در باب واردات، در باب نمیدونم شرکت ها، در باب استفاده از منابع تولیدی و غیره، رعایت رفاقت ها را کردن از سوی مسئولین.
ببینید، به صراحت رهبر انقلاب دست میذارن روی نقاط مشکلی که همه ما میدونیم، اما انقلابیون و متدینین و مقلدین ایشون چی تو ذهنشون از امر به معروف؟ حجاب. اونایی هم که میدونن نمیرن، یا دستشون کثیفه، خودشون آلودن، یا هزینه زاست، نمیرن. آرامششون به هم نخوره. این صحبت ها برای سال 79، برای 19 سال قبل. شما فکر کنید همون موقع ماها به این حرفا گوش میکردیم؟ این همه فساد اقتصادی رخ میداد؟ نه. این همه آدم سالم انقلابی فاسد میشدن؟ نه. اگر ماها اهل امر به معروف و نهی از منکر بودیم. البته راهش، روشش با لوازم و اسبابش، این خیلی مهمه. خدا تو قرآن فرموده ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. باید در میان شما امت و گروهی باشن که امر باید، ببین خدا داره دستور میده، دستور صریحی که تو قرآن میشه واجب، باید گروه خدا فرموده. تنهایی نمیشه رفت به سراغ مسئولین و نخبگان اجتماعی و علما و له میکنن شما رو، محوتون میکنن. باید گروهی، ما بسیار تاکید داریم امر به معروف باید در قالب کار تشکیلاتی پیش بره، وگرنه یا نمیشه یا همون اول شما رو حذفتون میکنن، محوتون میکنن، که خیلی از دغدغه‌مندان بودن یک تنه رفتن و رفتن رو هوا و دیگه هم دنبال این کارا نرفتن. پس امر به معروف و نهی از منکر چرا ما انجام نمیدیم؟ چون ممحضش کردیم در حجاب. باید این قسمت، البته حجاب هم باید نهی از منکرش باشه و امر به معروف حجاب باشه. حجاب انقدر مهمه، خوب گوش بدید، خدا اینا کرده در خانواده ای حجاب زن آن خانواده دگرگون بشه، سبک زندگی عوض میشه. ببین سبک زندگی خیلی مهمه، میشه لحظه زندگی ما سبک زندگی ما رو میسازه. خب تو خانواده ای که حجاب دگرگون بشه، مادر اون خانواده، دختر اون خانواده بد حجاب دارن بیرون میگردن، آیا تو محیط خانواده مهمونی میدن؟ کلی نامحرمه است، لباسشون از تو خیابون بیشتر و پوشیده تره؟ نه. میدونید چی میگم؟ رو طبخ غذا تأثیر میگذاره، نحوه تربیت فرزند، رو نامگذاری فرزند تأثیر میگذاره. خیلی جالبه، من تو این سالهایی که 22 سال بنده تو کار مدرسم، بعضی از سالها الان تعداد بچه ها یه دونه دوتاست، البته اخیرن هی ستایی هم داریم خدا را شکر میبینیم، یه ذره اوضاع داره اصلاح میشه. مثلا 15 سال قبل غالبا خانواده ها 5-6 بچه داشتن، پرونده رو میذاشیم جلو اعضای خانواده، ستای اول حسن، حسین، محمود، چهارمی یه اسم نمیدونستیم دختر پسر چیه، این اسم عوض شده بود. بعد شما حالا دقت میکنید تو احوالات اون خانواده، دقیقا از اونجا بعد یه دفعه سبک زندگی عوض شده بود، یعنی همه چی. حجاب انقدر مهمه، با این حال اولویت دهمه. ببینید من درباره حجاب چه دیدگاهی دارم، چه تأکیدی دارم. با این حال اولویت دهمه. ما اگر یه ساعت وقت داریم میخواییم وقت بذاریم تو حوزه امر به معروف، بین حجاب و امر به معروف مسئولین کدوم انتخاب میکنیم؟ مسئولین. ما 10 ساعت داریم چی کار میکنیم؟ هم حجاب هم مسئولین. خب وقتی توان همه ما محدوده، ما کارمند گروه راه بیداری نیستیم، کارمند ستاد نیستیم، یا مثلا صبح تا شب کار بونیم، محدود وقتای ما. خب اون وقت محدود رو باید بذاریم برای کار اولویت دار. بعضیا بهشون میگه آقا امر به معروف مسئولان مملکت رو میبرن، ما هیئت داریم، ما جلسه قرآن داریم، ما خیریه داریم. خب وقتی همه چی رو جمع کردن بردن، تمام جوانای شما رو فاسد کردن، اون هیئت به چه درد میخوره؟ اون که از قرآن به چه درد میخوره؟ آقا هیئت نباشه، هیئت باشه، اما شمایی که این پیام به گوشت رسیده دیگه تکلیف چیز دیگه ای میشه. ما هیئت‌ها رو زیر سوال نمیبریم. گروه راه بیداری هیئت هم داره، شب جمعه اول هر ماه همه هم میتونن شرکت کنن، چه عضو گروه چه خارج از گروه. تشکل راه بیداری جمعیت جهادی داره، تا الان 16-17 تا خونه ساختن تو مناطق محروم، سالی یک عالمه مریض رو خوب میکنن، ارزاق میفرستن، کتابهای کمک درسی میفرستن، کلی کار تو مناطق محروم انجام میدن. یه خیریه، یه خیلی قوی. هیئت هم هست، منتها اینهشون اولویت نیست. تو کارهای جهادی من همیشه میگم، میگم پرچم تشکل راه بیداری امر به معروف و نهی از منکر، و حواسمون نباید پرچه بریم غرق شیم تو کارهای جهادی و محرومیت زدایی، غرق شیم توی عرض کنم هیئت. کانال کارآمدی رو ما داریم برای اشتغال زاییه، غرق شیم تو مسائل اقتصادی و اشتغال زایی. کسان دیگه هستن، اونا محترمن، دارن زحمت میکشن، اگر اونا نبودن اوضاع ما خیلی خرابتر از هم الان بود. منتها شماهایی که اینجا نشستید دارید این حرفو میشنوید، حجت بهتون تمام میشه. نه آقا من هیئتو دوست دارم، میشون دینداری گزینشی. آقا کسان دیگه پای هیئت هستن الان، پای کلاس قرآن هستن، پای بسیج هستن، پای امر به معروف نیستن. که واجبه، هیئت مستحبه، این واجبه، کلاس قرآن مستحبه، این واجبه، کار تو خیریه مستحبه، این واجبه، عین نماز واجبه. چرا امر به معروف نمی کنیم؟ چون سخته، رو درواسی داریم. همین الان رهبر انقلاب دستور بدن که آقا داعش حمله کرده به مرزهای غربی ما، مثلا به مرزهای شرقی حمله کرده، فرمان جهاد، مردم جهاد، 10 میلیون نفر را میفتن سمت مرز. حتی اونایی که دیروز به همین آقا فوش میدادن میرن، اما ایشون 30 ساله دارن میگن امر به معروف، میگن واجبه فراموش شده، از کسی گوش نمیده. حالا این تا الان یه سری صحبتهای ایشونو شنیدیم، در ادامه میشنوید و این کتاب هم بگیرید حتما بخونید، بعد میبینید که چه خبره. امر به معروف به خاطر همین سختیشه که از جهاد بالاتره. روایت رو خوندم دیگه، جهاد در راه خدا که مزد شهادته. خدا اینجوری قسم خورده برای مجاهدین تو قرآن، نمیدونم به جرقه‌ای که از برخورد سم اسبان با سنگهای کف بیابان رخ داده خدا قسم خورده، به خود اسب مجاهدین خدا قسم نخورده، خواسته مقام مجاهد رو بالا ببره، به خود اون مجاهد خدا قسم نخورده، فقط میگه جهاد اینقدر بزرگه. حالا میگه جهاد به این بزرگی در برابر امر به معروف مثل یه قطره است در برابر یه اقیانوس بی انتها. بله، چرا خدا، چرا اینجوریه؟ سخته. جهاد یک روح حماسی ایجاد میکنه، همه بهبه و چهچه میگن، شهید میشن و رو سرشون میذارن. امر به معروف شما نمیخواد به سوریه تو خونت محل کارت، سر کوچه، تو محل، تو آسانسور، ها، تو شهرت. هیچ کم به عبا و چهچه نمیگه تا هر جا دوباره اینا اومدن. خواهش میکنیم از شما وحدت جامعه رو به هم نزنید. میگیم عزیزم نتیجه وحدت شده خالی کردن خزانه کشور. 98% عرض کنم که این 80% پول بانک ها دست 2% آدم هاست تو مملکت ما. 80% بعد اون پولم تو تولید نرفته، کاش که 1000 تا کارخونه می زدن، رفته تو دلالی و سکه بخرن ببرن بیرون و دلار و اینا. 80% تسهیلات به 2% رسیده. چند ماه قبل سخنگوی قوه قضاییه آمار داده ما 925 تا مفسد اقتصادی رو توی دوره آقای رئیسی دستگیر کردیم و رسیدگی کردیم و در حال رسیدگیه. پرونده هاشون همه بالای کف کار 1000 میلیارد بود. ببینید 1 میلیارد الان خیلی پوله، برای من که خیلیه. ما الان مفسدین 1 میلیاردی داریم، خیلی مونده به اینا برسن. ما مفسدین 10 میلیاردی داریم، 5 میلیارد. اصلا اینا شما میرید به قوه قضاییه میگید نگاهت نمیکنن، حقم دارن، میگن ما توان نداریم. البته اگر بنده بپرسن هر چقدر بودجه بذارن آدم اضافه کنن به قوه قضاییه، این همه حقوق خونده بیکار داریم، بیان بشن قاضی، بیان بشن کارشناسای چیز، میارزه. پول همونا دو تا پرونده رو زنده کنن، حقوق یه سال همشون در اومده. منتها این مغز و متاسفانه مسئولین ما ندارن یا نمیخوان داشته باشن. این همه ما سر قصه قاچاق معضل پیش اومده و یه بیکاری ما، به بیکاری ما اضافه شده، به بیکاران ما. گمرک ما بهش میگه آقا چرا انقدر جنس قاچاق؟ آقا ما ابزار نداریم، دستگاه ایکس ری نداریم. خب بخر دو تا دونه روزی چند هزار تا کانتینر قاچاق داره گمرک رد میشه، دو تاشو شما بگیرید پول یه دونه این دستگاه، پول دو تا این دستگاه در میاد. واقعا به ذهنشون نمیرسه، میرسه، نمیکنن. بعدش هم چیکار کردن؟ حق بازی و شالاتان بازی رو ببینید، کلی گمرک و هی گفتن. بعد اومدن به شرکت‌های دانش بنیان داخلی سفارش دادن. حضرت آقا فرمودن جنس خارجی نباید بخریم، اینجا که میرسه رعایت میکنن جنس ایرانی. حالا تا شرکت‌های دانش بنیان بیان تحقیقات بکنن 2 سال طول کشیده. بعد رهبر انقلاب به صراحت فرمودن که من گفتم این دستگاه‌هایی که کنترل میکنن اضافه کنید، گفتن که ما ایرانی سفارش دادیم. ایشون گفتن من گفتم جنس ایرانی، اما نه اینجا که گلوگاه ما سر یه روزش مهمه. خب این شده قصه ما. امر به معروف و نهی از منکر سخته. شما تو شهر خودت باید با همچین اژدهاهایی شما در بیفتید، اما برید جهاد، اگر زنده برگردید قهرمانید، اگر شهید بشید قهرمانید. من نمیخوام اجر جهاد رو بیارم پایینا. ببین خواهشن دقت بکنید به عرایز بنده. منتها ما ببینیم مسلمان یعنی کسی که میگه خدا الان چی میخواد، خدا واقعا ما خدا، خدای الان چی میخوای، اما خدا چی میگه؟ خدا میاد بزرگترین معضلات رو میگه که این همه بندش جهنمی نشن. از امام زمان بپرسیم چی رو به ما میگن؟ این همه جوان بیکارن، این همه سفره‌ها خالی شده، امام زمان به ما میگن که به داد سفره مردم برسید یا برید هیئت بزنید و کلاس قرآن، کدومو میگن؟ من خودم معلم قرآنم، همین الان تو مدرسه دارم قرآن درس میدم، تو گروه راه بیداری خیریه داریم، هیئت داریم. ببینید بعضیا میگن که آقا شما مخالف هیئتید، نه خیر، اونایی که این حرفو میزنن برای اینکه تکلیف میخوان در برن، زود با آدم یه انگ میزنن که یه وقت اتهامی متوجهشون نشه. رهبر انقلاب فرمودن من همین امر به معروف و نهی از منکر زبانی را ولو به شکل خیلی راحت و آرام و بدون هیچ خشونت و دعوایی واقعا یکی از معجزات اسلام میدانم. مثلا یک نفر کار خلافی میکند، میگویند آقا شما این کار را نباید میکردی، این مطلب را بگو و برو. این خودش یک روشه، بگو برو، تذکر میدی، فوش میده، وای میسید میشه گهده، چهار تا فضول هم اضافه میشن میشه دعوا. بعد میگه آقا امر به معروف کنیم، دعوا میشه. هر چی گفتن شما برو، بگو و برو. میگوید او برمیگردد دو تا فوش به من میدهد. خیلی خوب، حالا دو تا فوش هم به شما بدهد، برای خاطر امر خدا تحمل کنی. این میشه هزینه دادنه. هزینه‌ای که ما دادیم، ما میخوایم بدیم چیه؟ دو تا فوشه. تو خیابون، تو اداره، تو هر جا محل کار، دو تا فوش بدن. شما خودتون دزدید، خودتون فلان کاره اید، این هستید، زیر چادرتون هزار تا غلط میکنید و اینا. بگن واقعا هزینه‌ای که ما داریم میدیم دو تا فوشه. هزینه‌ای که امام حسین دادن چی بود؟ هزینه‌ای که حضرت زینب کبری دادن چی بود؟ هزینه‌ای که حضرت زهرا دادن چی بود؟ کار حضرت زهرا امر به معروف و نهی از منکر بود، امر به بزرگترین معروف که ولایت امیرالمؤمنین و حکومت امیرالمؤمنین بود و نهی از حکومت طواغیت بود. حضرت زهرا یک تنه به صورت فیزیکی وایستادن. یک زن جوان 18 ساله رو که تو زیارت، یکی از خطابهای ما به حضرت زهرا چیه؟ السلام علیک ایتها الحوراء الانسیه، سلام بر تو ای کسی که حوریه‌ای هستی در کالبد انسان. یک زن جوان 18 ساله، تو زنتون تصور کنید، پشت در قفسه سینه‌شو شکستن، پهلوشو شکستن، زخمی کردن، سوراخ کردن، بهش سیلی زدن که جاش تا لحظه شهادت و صورت حضرت نیلی بوده صورتشون. ببینید چه سیلی زدن به یک زن جوان 18 ساله. بازوی حضرتو مجروح کردن. توی ماجرای کوچه به حضرت لگد زدن. گوشواره حضرت، گوش حضرت پاره شده، همچین زدن تو گوششون. دیگه فقط شمشیر نکشیدن سرشون رو جدا بکنن، که اون کارم میکردن. حضرت زهرا اینجوری هزینه دادن، ما دو تا فوش بخوریم. دو نفر بگن به تو چه؟ بگن تو خودت دزدی، بگن بابات فلانه. مگه به حرف اوناست؟ زشترین فوش ها رو به اهل بیت میدادن، به امام حسن میدادن، هیچی نمیگفتن. مثل ماها نبودن، اونا جنگاور بودن، اونا غیور بودن، غیرتمند بودن، هیچی. و تازه به طرف میگفتن بزنی شما خسته یا رو خستگی داری یه چیزایی میگی، بیا پایین. بیا میبردن بهش میرسیدن، آب و غذا میدادن، جام میدادن، بهش هدیه میدادن، لهش میکردن، گفتن حالا برو. ما تا یه چیز میگن انگار مثلا به حضرت زهرا یه چیز گفتن. وای گفت، خب گفت، میخواد منفجر بشه. بعد میگه من امام حسین کجایی، من خودم تیکه پاره کنم، من تا دروغ میگم. پای یه فوش تحمل نمی کنن. ما تو همین گروه راه بیده اومدن الان فلان یه جایی فوشی دادن، تمام نظام های رفتاری و روانشناختی اعتقادی فرد فرو ریخته به خاطر یه فوش. تو اینجاش مونده که نتونسته جواب بده. امیرالمومنین 25 سال استخوان در گلو و خار در چشم همراهی کردن با قاصبان حقشون، با قاتلان همسرشون، اونم چه همسری. وقت ما تحمل دو تا فوشو نداریم تو ادارمون، تا چیز میشه. امر به معروف هزینه داره. بزرگترین حربه در مقابل گناهکار گفتن و تکرار کردن است. این که یک نفر بگوید اما ده نفر ساکت بنشینند و تماشا کنند نمی‌شود. اگر یکی دچار ضعف نفس بشود، یکی خجالت بکشد، یکی بترسد، این که نهی از منکر نخواهد شد. چرا نهی از منکر نمی کنیم؟ دو تاشو گفتیم، سومیشون بلد نیستیم، بعضی اصلا نمیدونیم باید چی کار کنیم، یا فقط یه راه بلدیم، تو چش طرف نگاه کنیم بگیم نکن این کارو، بعد دردسر شر درست شه، قطع رابطه پیش بیاد، معرکه‌ای درست شه. راه داره، بعد احکام داره، احکامش هم باید بلد باشیم. عین نماز و روزه، امر به معروف و نهی از منکر احکام داره، باید یاد بگیریم. که انشاءالله توی این دوره آموزشی این موارد رو در حد توان خدمتتون میگیم، بقیهش خودتون دیگه سرنخ و گیر آوردید باید به زحمت بکشید. مسئله امر و معروف و نهی از منکر مثل مسئله نماز است، یاد گرفتنی است، باید بروید یاد بگیرید. مسئله دارد که کجا و چگونه باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. واجبه. ببینید فروع دینه. به تنبیه چرا نماز نمیخونی؟ آقا من وضو بلد نیستم. بهش میگم آب دستت بذار زمین، بودو برو وضو یاد بگیر. واجبه. ظهرت نباید به شب برسه تا یاد بگیری. اصلا مرخصی بگیر برو خونه یاد بگیر. امر به معروف هم همین جوریه. بعد با یه روز و دو روز هم نیست. خیلی باید بیایید و برید تا به همه جوانبش، حالا نمیگم همه، نزدیک شید که مثلا به همه جوانبش مسلط شید. چون با همه چی در ارتباط امر به معروف. ما باید روش‌هاشو یاد بگیریم، به شبهاتش مسلط بشیم. بعضی وقتا یه دفعه طرف همه چی رو میذاره کنار. یه شبهه‌ای بوده، جوابشو بلد نبوده، خودش درگیر شده. انشاءالله تو شبهات میرسیم. یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم انجام امر به معروف و نهی از منکر دینداری انتخابیه که مفصلاً درباره‌اش صحبت کردیم. خیلی از بزرگواران امر به معروف در آپشن‌های دینداریشون نیست. انتخابش نکردن، از چیزی خوششون اومده. البته خیلی هم دین دارن، منتها دیندار نیستن. شیطون رو تو ذهنتون بیارید. کلاس قرآن، هیئت، جلسه، انفاق، همه اینها کارهای خوبن، معروفن، اما امر به معروف نیستن. خودشون یکی از معروفان. آقا چرا نمیای امر به معروف؟ ما خودمون کلاس قرآن داریم، الحمدلله خیلی هم موفقیم، 500 هزار نفر رو قرآن خون کردیم. این یه دونه از معروف هاست، اما امر به معروف نیست. خیلی هم کار خوبیه، خیلی هم لازمه، اما امر به معروف نیست، نهی از منکر نیست. ما دین رو تفسیر میکنیم، تفسیر به رأی، به جای اینکه لباس دین رو بر تن خودمون بکنیم. اینجا رو خوب گوش بدید. لباس خودمون رو بر تن دین میکنیم، بعد میشیم دیندار. به جایی که الله رو بپرستیم، یه خدایی رو درست میکنیم، بعد میشیم پرستنده اون خدایی که خودمون ساختیمش. خدای واقعی اون، خدای حقیقی اون نیست. یه امام حسین برای خودمون میتراشیم، خیلی باحاله، همه جوره با ما راه میاد، خیلی هم مهربونه. من یک مثال فاجعه بار به شما بزنم، چند سال قبل رخ داد. خواهشن این حرفا رو همه رو به خودتون بگیرید، منم به خودم میگیرم. هی تو ذهنم نیاد که بیرون این اونجوری بوده، این اونوری بوده. نه، این حرفا همش برای تک تک شما هاست، برای بیرونی ها نیست. ما باید مراقب باشیم اینا رو توش نیفتیم. ببینید چند سال قبل رهبر انقلاب در یه جلسه خصوصی با 18 تا 15 تا این مداحان مشهور فرمودن، خوب گوش بدید، بهتره که آقایون در سینه زنی لباساشون رو در نیارن، لباس در میارن با زیر پوش سینه میزنن یا بدون زیر پوش. گفتن بهتره که لباسشون رو در نیارن، کلن لباسشون رو در میارن بدون زیر پوش و اینا. بعد اینا هم فیلمش میاد بیرون، هم اصلا کلن خوب نیست. چی گفتن؟ بهتره. حکم فقهی ندادن، نگفتن حرام شرعیه، گفتن که خوب نیست، بهتره. یکی از مداحان مشهور جوان و انقلابی اومد اینو گفت. آنچنان بلایی سر این مداح آوردن سایر مداحان انقلابی بعضیاشون، اون سرش ناپیدا. من یکی از شاگردانم تا الان دانشجوست، چند ساله، شاعره، شاعر خیلی خوبیه، به این مداحای معروف شعر میده و سبک میسازه. میدید این مدعا هر کدوم در 15 تا شاعر و سبک ساز دارن. ایشون به این آقا هم شعر میداد. اون یکی مدعا گفتن اگه از این به بعد به این آقا شعر بدی شعرهای تو رو نمیخونی. به چه حقی این آقا اومده حرف خصوصی رهبر رو گفته؟ به صلاح نبوده. چرا؟ چون دوست دارن تو مجلسشون آقایون لباساشون رو در بیان، همچین شق و شق بکنه، خیلی مجلسشون بگیره. خیلی هم انقلابیان ها، خودشونو پاره پوره میکنن برای حضرت آقا. این دینداری گزینشی، این دینداری عزاداری با فرماندهی هوای نفسه. من از همون هیئتی ها دانش آموز داشتم، کسانی که مرجع تقلید عوض کردن. مرجع تقلید، این آقا رهبر انقلاب چه حقی داره برای دستگاه امام حسین تعیین تکلیف کنه؟ من گفتم نه تو رو خدا، توی جوجه بسیجی 16 ساله حق داری تعیین تکلیف کنی. عوض بد و بیرا میگفتن چون دوست دارن لخشن سینه بزنن و فردا امام زمان بیان یه چیز خلاف نظر اینا بگن، محکم جلوش وای میستن. کما اینکه جلوی امیرالمومنین کیا وایستادن؟ یه مش حافظ قرآن و نماز خون، نماز شب خون، خشک مقدس. خشک مقدس که نداریم. اینا افرعیت من اتخذ اله و هوا، هوا پرستن. و اینا خشک مقدس یعنی چی؟ کسی که خشک مقدسه یعنی یه سری جاها حرف خدا رو خیلی داخترش میکنه، یعنی هوای نفس. خدا گفته اینقدر اینقدر چیز میکنه. تفسیر به رأی کردن دین در اون جاهایی که خوشمون میاد. ما درباره وضو گرفتن اصلا شبهه‌ای نداریم، یه برگه مطلبش. درباره خمس هزاران کتاب نوشتن، چون بحث پوله. طرف خواهد مرجع انتخاب کنه، چجوری انتخاب میکنه؟ پول براش مهمه، میری میگرده کدوم مرجع خمس و زکات ارزونتر میگیره، قسطم قبول میکنه، چکم میگیره. خیلی باسواده اصلا، این چقدر روشن فکره، چقدر اقتصاد میفهمه. واقعا ما این مرجع باید اینجوری انتخاب کنیم، میره لباس خودشو تن دین میکنه، بعد میشه دیندار، هیچ از وجدانی هم نره. اون عرق خور بد حجاب چیچی اون یه روزی برمیگرده، چون خودشو دیندار نمیدونه، خودشو پاک پاک و آزاد میبینه. آزاد البته نیست، حالا یه روزی اون برمیگرده. اما کسی که اینجوریه خیلی خطرناکه این آدم، و خیلی هم ماها خطرناکی. یه نفر هواش پوله، یه نفر رقاصیه، قرتی بازیه، میره میگرده بین مراجع کدومشون شل تر گرفتن. رقاصی رو یه ذره شل گرفتن میشه یه کارایی کرد. وای چه مرجع روشن، چقدر جوونا رو جذب میکنه این. پرانتز، ما حق نداریم مراجع رو زیر سوال ببریم. اون مرجع با یک حجت شرعی به این نتیجه رسیده که این کار ایراد داره و نداره. مشکل از اون مقلدین در انتخاب، دلیل انتخاب مهمه. خوب گوش بدید، امام زمان گارانتی کردن، فقیه هر کدوم انتخاب کردی، تحقیق کردی دیدی اعلمه، تو معجوری. حالا این اگر با هوای نفسش و با چیچی اومده اون دیگه مشکل از اونه، تو معجوری. و ما هم تو دل مراجع تقلید نیستیم بخوایم قضاوت بکنیم. اشتباه این قضاوتایی که بعضیا میکنن، فلان مرجع تقلید گفته که مثلا رقص خانم در برابر خانم ایراد نداره، ما خوشمون نمیاد، نه بیخود کرده این اعلام. آقا این مرجع تقلیده، ما حق نداریم، ما در جایگاهش نیستیم. اون بزرگان باید بیان نظر بدن این آقا حکمش درسته غلطه، اونم سیستم خودشو داره، در حد ماها نیست. اما بنده ای که رقاصی خوشم میاد، اصلا گفتن آقا دو تا، یا خودت خبره یا دو تا آدم خبره باید پیدا کنی از اونا بپرسی. اصلا به اینا کاری نهارم، میگردم ده تا مرجع، این رقاصی رو خیلی خوب راه اومد، این خوبه، اون مرجع ایراد نداره. ببین اینا رو قاطی نکنید. طرف ضد انقلابه، خوشش نمیاد قیافه حکومت اسلامی این حرفا، میری میگرده ببین کدوم مرجع حرفاش ضد انقلابیش بیشتره. آقا خیلی باسواده. بعد اون مرجع انقلابی، این خیلی بیسواده، این اصلا دیپلم هم نداره، شده مرجع تقلید. میگن دیگه، هر دو طرف خطا میکنن. مشکل از اون آدمه، به خاطر اینکه به جای اینکه بیاد ببینه کدوم مرجع اعلمه، میبینه کدوم مرجع ضد انقلاب تره، کدوم مرجع رقاصی رو بیشتر قبول داره، کدوم مرجع تو چیزای مالی راحت تر میگیره. پس این سیستم مرجعیت رو ما نباید به هم بزنیم. دستور امام زمانه، دستور رسول اللهه، نهاد مرجعیت رو ما نباید بهش آسیب بزنیم. ببینید اینا رو با هم قاطی، فلان مرجع ضد انقلاب شروع کن، آقا این بی سواده، این فلانه. جالبه بعضی از مراجع در دوره‌ای خیلی با سواد بودن، یه دفعه بی سواد شدن. یکی از مراجعی که حالا یه چیزایی دربارشون میگن، من به درست و غلطیش کاری ندارم فعلا، هیچی نمیگیم. ایشون در سالی که رهبر انقلاب رهبر شدن، میرفتن تو شهرستان‌ها منبر و اثبات میکردن که این آقایی که رهبر شده اجتهادم داره. الان ضد رهبرم. شاید بدونید کیو دارم میگم. خب اون موقع خیلی باسواد بوده، ایشون مشهور بوده به تحریر الوسیله حضرت امام، مشهور بوده، انقدر تو بیت امام مسئله گو و پاسخگو احکام بوده، اجتهاد هم داره. چی؟ اون سال اولی که به نفع رهبر تبلیغ میکرده خیلی باسواد بوده، بعد که نظراتش عوض شده، ببینید من نظراتش رو نه تایید میکنم نه رد، اصلا بحث من رو خوب بفهمید، یه دفعه بی سواد شده. این نقدی که ما به بقیه داریم خودمون دوچارش نشیم. خب پس اینی که من میگم، مثالی که میگم خیلی مثال حساسیه. خب در عین این که ما اون نهاد مرجعیت و حواسمون از حرف نامربوط سبک نزنیم، این ور ما با این ور کار داریم. دلیل انتخاب شما مهمه. این میشه همون دینداری انتخابی، تفسیر به رأی، لباس خودمون رو بر تن دین کردن. ما یه امام حسینی داریم که اصلا تکلیف نمی، خیلی مهربونه، میگه تو بیا گریه کن، سبک شو، قیمه بخور، برو. این خیلی امام حسین خوبیه. اما بعضی از امام حسینا خطرناکن، سیاسین، به خدا پناه میبرن. بعضی از امام حسینا منحرفن، حرفای خطرناک میزنن. اون هیئت، نه این هیئت ها، این اصلا هیئت های خوبی نیست. چرا؟ چون دردسر داره. بری توش یه چیزایی میشنوی وجدانت ولت نمیکنه، در میرن، میرن پیش یه امام حسین مهربون آروم، امام حسینی که خشن نیست. الان انواع امام حسین داریم، امام حسینی داریم که مذاکره کرده، در مسیر مذاکره داشته مذاکره میگه، دفعه شهیدش کردن همینجا، آمپول هوا زدن مثلا. امام حسین، انواع امام حسین ها رو داریم دیگه. البته امام حسین رحمت الله الواسع هستن و همه رو در کشتی خودشون سوار میکنن. حالا ما اون ورشه که نمیدونیم، این ور داریم بر اساس تکالیفمون حرف میزنیم. اینم گوشه ذهنمون باشه، راحت آدم ها رو زیر سوال نبریم. این حرفایی که من دارم میزنم برای تک تک شما هاست. اینایی که دارم میگم، میگم شما اینجوری نشین. بیرونی ها رو خدا دربارشون قضاوت میکنه، هدایت دست خداست، قضاوت دست خدا، اصلا رو ظاهر رو اصلا نمیشه قضاوت کرد. بگیم این آدم عاقبت به خیره یا عاقبت به شر، نمیشه. بر اساس اون بینش و تکلیفی که احساس کردن آدم ها سنجیده میشن. آخرش ما هیچ نظری نمیتونیم بدیم، اما درباره خودمون میتونیم نظر بدیم و تکلیفی که داریم. خدا به پیامبرش با اون عظمت میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. توی پیامبر هر کیو که دلت بخواد نمیتونی هدایت کنی، هدایت دست منه. اینو مد نظرتون باشه. این حرفایی که تا میریم بیرون یه نفر یه کاری، این دینداریش گزینشیه ها، ببینید این کار خطرناکیه، حتی تو ذهنتون هم نذارید خطور کنه. اما نسبت به خودتون چرا سخت بگیرید؟ به دیگران کاری نشته باشید. این دینداریش گزینشی بود، این مرجعش رو برای این انتخاب کرده که ارزونتر حساب میکنه، گرونتر حساب میکنه، رقاصی. اصلا وارد این حرفا نشید، چون شما تو دل اون آدما نیستید. اینا همش برای خودتونه. ما باید روشنگری بکنیم، به صورت کلی این حرفا رو بزنیم، خوبه تو سطح جامعه، اما مساقی ندیم تو چشه یه طرف بگیم که تو مرجع تو به خاطر این انتخاب کردی، یا تو دلمون قضاوتی بکنیم، یا به مراجع چیزی بگیم. اگر یک مرجع یک حرف نامربوطی بزنه ما اعتراض میکنیم، اما نهاد مرجعیت رو زیر سوال نمیبریم. این که این مرجع بی سواده، من نمیگم، شاید یکی واقعا بی سواد باشه، یعنی در اون حد نباشه، بزرگان باید بگن. بنده به عنوان یک منبری حق ندارم بیام رو منبر شلنگو بردارم همه رو بشورم بذارم کنار. اینا رو همه‌شو حواسمون باشه. خود در مسیر امر به معروف خیلی وحشتناکه که ما خودمون مرتکب منکر بشیم، خدای ناکرده، آش نخورده و دهن سوخته. یک روایتی هستش توی فروع کافی، خیلی روایت سنگینیه، از امام باقر. این تو کتاب امر به معروف شهید مطهری هست، صفحه 25. فروع کافی هم هست. حالا اینو ما از کتاب شهید مطهری برداشتیم. امام باقر علیه السلام فرمودند در آخر الزمان مردم ریاکاری پیدا می شوند که دائما آیه قرآن و دعا می خوانند، اظهار مقدس معابی می کنند. یک مردم تازه به دوران رسیده احمقی هم هستند. تنها چیزی که این مقدس معابها به آن اعتنا ندارند امر به معروف و نهی از منکر است. اینها تا مطمئن نشوند که امر به معروف و نهی از منکر کوچکترین ضرری به ایشان نمی زند به آن تن نمی دهند. دائم دنبال این هستند که یک راه فراری برای امر به معروف و نهی از منکر پیدا کنند، یک عذری به تراشند که دیگر نمی شود، ممکن نیست. دنبال آن عبادت هایی هستند. خوب اینجاشو گوش بدید. دنبال آن عبادت هایی هستند، گوش بدید، که نه به جان نه به مال و نه به حیثیتشان ضرر میزند، مثل نماز و روزه. اما اگر وظیفه ای ضرری به جایی میزند دیگران را قبول ندارند. این نیست که انجام ندن، میگن دیگه قبول نداریم، بیخ ریشهشو میزنند. تا آنجا که میفرماید اگر نماز هم به کار یا حیثیت یا جانشان ضرر میزد آن را رها میکردند، همانطور که عالی ترین و شریف ترین فریضه ها را رها کردند نماز را هم رها میکردند. آن عالی ترین و شریف ترین فریضه ها کدام است؟ امر به معروف و نهی از منکر. حالا من اون قسمت های عربیشو نمیخورم که زودتر پیش بریم، دارید میبینید. امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگی است که سایر فرایض به وسیله آن به پا میشود. باید امر به معروف و نهی از منکر باشد تا نمازی باشد، زکاتی باشد، حجی باشد، خمسی باشد، معاملاتی باشد، تا قانونی باشد، تا اخلاقی باشد. شهید مطهری اینجا فرمودن قسمتی از حدیث رو حذف میکنم، ادامش همانا امر به معروف و نهی از منکر راه همه پیامبران است، راه همه پیامبران، شیوه همه صالحان است. واجبات خدا به این وسیله به پا داشته می شود، راه ها به این وسیله امن می گردد، کسب ها به این وسیله حلال و مظالم به این وسیله باز می گردد، زمین به این وسیله آباد می شود. شما از اینجا بفهمید که حوزه امر به معروف و نهی از منکر تا کجاست؟ تا حدود آباد شدن زمین. خیلی حدیث سنگینه، خیلی منطبق بر شرایط ما هاست که از دینداری اون جاهای خوشمزش رو که درد سر نداره، نماز و روزه، اگه اونا می وقتی شری درست کنه زیر اونا هم می زنیم، کمان که این اتفاق افتاده. چرا امر به معروف و نهی از منکر نمی کنیم؟ به دلیل عدم تفکیک حوزه احکام و اخلاق در ذهنمون و اعتقاداتمون. امر به معروف و نهی از منکر جزء احکام نه اخلاق. نماز، روزه، این فروع دین، رساله اون 10 فروع دین رو توضیح داده، نماز شب رو توضیح نداده. رساله ها، نماز، روزه، حج، جهاد، ها، خمس، زکات، امر احکام این هاست. درباره نماز شب و انفاق و خیلی کارهای خوب دیگه تو رساله عملیه چیزی نگفته. ما یه حوزه احکام داریم، یه اخلاق. ببین یه مثال بزنم ذهنتون روشن شه. ببینید یه نفر اگر خدای ناکرده مرتکب دزدی بشه، 20 شرط بهش اتفاق بیفته، چی کار میکنن؟ دستشو قطع میکنن، حالا از پنجه یا مچ قطع میکنن. چی کار کرده؟ دزدی کرده. یه نفر خدای ناکرده مرتکب فحشا بشه، شلاقش میزنن 75 ضربه. اگر خدای نکرده محسنه باشه چیکار میکنن؟ رجم، سنگسار میشه، میمیره برای همیشه. مردن عادی هم نه، زجر کشش میکنن. این دستور قرآنه، خوب گوش بدید. روایت داریم الغیبتو اشدو من از زنا. شنیدید دیگه؟ یه نفر اون کارو بکنه رج میکنن، شلاق میزنن. کسی اگه غیبت کنه چیکارش میکنن؟ بگید چیکارش میکنن؟ هیچ، یه چکم نمیزنن. غیبت در حوزه اخلاق، این یکی در حوزه احکامه. معصومین علیه بالله خواستن قلوب بکنن ما را غیبت بترسونن. نه خیر، غیبت از اون کار بدتره. من یه جا گفتم نتیجه گرفتن که پس زنا همچین هم که میگم بد نیست. تو خیلی هم ممنون، از بس غیبت زیاده و ما تذکر نمیدیم خیلی عادی شده. که آقا اینم که اینجوری شلوغش کردن و رج میکنن و اینا، پس اونوری مصادره به محسوب، همون دینداری گزینشی، هر جور دلشون میخواد از احادیث برداشت و پیامبر گفته. ای کسی غیبت بکنه هیچ کاریش نمیکنن. مثلا کسی دزدی بکنه، دزدی میره حلالیت میره آقا من غلط کردم، اینم مالت، دیوارم خراب کردم درستش میکنم، دستشو وقت کنم. اما غیبت کرد دزدی بدتره، هیچ کاری. دروغ از همه اینا بدتره. الکذب مفتاح و کل شر، درسته؟ دروغ کلید همه بدی هاست. یه نفر رفت پیش امام صادق گفت آقا، حالا مضمون حدیث ها شنیدید حتما، گفت آقا مؤمن میشه که مرتکب دزدی شه؟ امام گفتن بله، محتاج میشه، مثلا احتیاج پیدا میکنه، دزدی میکنه، بعد توبه میکنه، مالو برمیگردونه، حلالیت میگیره، تموم میشه. مؤمن میتونه خدای نکرده مرتکب فحشا بشه؟ بله، چشش رو رعایت نمیکنه، این میشه اون میشه، بعد توبه میکنه، خدا میبخشه. چند تا رو گفتم، گفتم مؤمن میتونه دروغ بگه؟ امام صادق فرمودن نه. دوباره میتونه سه بار پرسید، گفتن نه، اصلا راه نداره دروغ انقدر. حالا کسی دروغ بگه چیکارش میکنن تو تعذیرات؟ هیچ. اینو خدا اینجوری قرار داده ببینه ما به حرف گوش میدیم یا نه. ای آقا اگه میگن غیبت انقدر بده، بعد هم نصفش کنن طرفو. آقا خدا اینا رو تعیین کرده، غیبت و دروغ و اینا در حوزه اخلاقه، اما اون یکی‌ها در حوزه احکامه، تعذیرات در حوزه احکامه، امر به معروف هم در حوزه احکام تعریف شده. این نماز و روزه ما باید حساس بشه، هی رساله رو وا کنیم زمین زمین دفتر مرجع، آقا اینجا این امر به معروف، این وظیفه من چیه؟ شما برای نماز شب زنگ میزنید مثلا دفتر مرجعتون یا میخواید انفاق بکنید؟ نه. اما امر به معروف، ببینید من چقدر این نماز، این اگه برای ما جا بیفته اصلا زندگی ما دگرگون میشه، یه جور دیگه ای میشه. بفهمیم که امر به معروف در حوزه احکام واجبه، این نمازه، باید بریم یاد بگیریم، بپرسیم. ای همینجور خمس میخواییم بدیم و ده نفر میپرسیم. امر به معروف هم همون جوریه. به فرموده امام باقر شریفترین فرایزه، بالاترینه، از همه اون نه تای دیگه، هشتای دیگه بالاتره. چرا امر به معروف نمی‌کنیم؟ منتظر مسئولین هستیم، منتظر هستیم مسئولین محترم بیان خودشون به خودشون نهی از منکر کنن. تو خونمون طرف غیبت میکنه، امر به معروف نمی‌کنیم، منتظر این مسئولین بیان زنگ بزنن، بیان تو سر سفره بگن که غیبت نکنی یا گناه برن. خیلی جا تا میگه آقا مسئولین، مسئولین کجا، مسئولین شلوغ بازی. خود مسئولین هم اینو بعضی وقتا عمدن یاد دادن، رسیدگی به خلاف خودشون رو انداختن گردن خودشون. نتیجه این همه فسادی که بالا اومده، حتی تو قوه قضاییه که هرچه بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک، الان نمک ما گندیده. چرا؟ چون ما هم رو مفهوم نهی از منکر نه. تا مسئولین مسئولین، بودجه چی میشه، اونش چی میشه، اینش چی میشه، کی هم من حمایت میکنه، کارت منو بدین. بابا امام حسین با کدوم کارت تشریف بردن برای امر؟ کارت ستاد امر معروف داشتن؟ بله، کارت بسیج چیچیه ضابطین فعال ویژه چیچی داشتن تو مثلا جیب بغلشون رفتن امر معروف؟ یا مسئولین بهشون اجازه دادن؟ دم از امام حسین میزنیم، متفقا دم میزنیم همین. در حد گریه و قرمه و قیمه امام حسین هستیم، ما بقیش میریم اون چیزی که خودمون دوست داریم. یکی از دلایلی که ما امر به معروف نمی کنیم تو ذهنمون اینه که مسئولین وظیفه دارن. مسئولین وظیفه دارن حتما. اصلا یکی از اصلی ترین فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی چیه؟ انجام امر به معروف و نهی از منکر. این مسئولین حتما وظیفه دارن. منتها این دلیل نمیشه ما به وظیفه اون عمل نکنیم. و اگر خدایی نکرده مسئولین برخیشون یه ذره اعوجاج داشته باشن، کلن این امر به معروف به محاق میره که رفته الان. پس اینو از ذهنمون بیرون کنیم. امر ما آقا هزینه داره. بله خب امام حسین هم بعد هزینه دادن امام. مگه ما پیروه امام حسین نیستیم؟ رهبر انقلاب فرمودن خود مردم باید وارد شون، خود مردم باید نهی کنن. بعضی از مردم به اینجا تلفن زدن، نامه نوشتن، سفارش کردن که آقا شما گفتید نهی از منکر، سیل پشتیبانی ها هم انجام گرفت اما عملا کاری انجام نشد. عملا چه کار میخواستید بشود؟ مگر لازم است که اینجا هم دولت وارد شود یا دستگاه قضایی مستقیما وارد شود؟ خود مردم باید وارد شون، خود مردم باید نهی کنند. البته اینجا رو گوش بدید، البته دولت، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی موظفند که نهی از منکر را پشتیبانی کنند. این وظیفه آنهاست. مباشر کار خود مردم میتوانند باشند و باید باشند. بخش عمده قضیه اینجاست. جوان رزمنده، خانواده شهید داده، خانواده ایثارگر، خانواده اهل انفاق، مؤمنین و نمازخوان و روزه بگیر و مسجد برو، دلسوزان انقلاب، روشنفکران علاقمند به مفاهیم اسلامی انقلابی، همه اینها باید در صحنه باشند. این هم یه سری صحبت ها هست در همون مسیر. من با اجازتون اینها رو چون وقتمون کمه و دوره رو فشرده کردیم میگذرم. این مطالبی که تو اینجا شما میبینید تو قالب یک جزوه جمع و جور شده. این جزوه رو میتونید سفارش بدید، هزینهش رو بپردازید، براتون تکثیر کنن بیارن. میتونید فایل پی دی افش رو درخواست بکنید، خودتون ببرید چاپ بکنید و پرینت بگیرید و استفاده بکنید. این همه این موارد رو فرصت نداریم که اینجا فشرده کنیم، وقت نیست. یکی دیگر دلایل این که ما امر به معروف نمی کنیم اینه که عدم تولا و تبرع واقعی. محبت خداوند در دلمون کمه. دستور خداوندی که میگیم ادعا میکنیم انقدر دوستش داریم، جلوی چشم ما زیر دست و پا میره و ما عین خیالمون نیست. مریض نمیشیم، سردرد نمیگیریم. جلومون تصادف بشه، یه دفعه یه ماشین بزنه یه بچه کوچیکو له کنه رد چه بره، سردرد میگیری. اما حکم الهی زیر دست و پا میره، این خیالمون نیست. در مسیر اصلاحش قدمی بر نمیداریم. تولا و تبرا در درون ما ضعیفه. تولا و تبرا هم منحصر شده در عید الزهرا. دینداری گزینشی، حضرت زهرای ساختگی، حضرت زهرای بی دردسر، حضرت زهرایی که خیلی باحال عید و زهرا میگیرن، اون کسافات درونشون رو به اسم حضرت زهرا میریزن بیرون، فوشهای زشت به خلفا میدن. نه اینکه اون خلفا حقشون نیست، بدتر از اون حقشونه، منتها بعضی از اون حرفا به زبان آوردنش حرامه. میگن بعد میگن رفع القلم. تو این دو سه روزه خدا قلمو برداشت رو کاغذ. من با چند تا آخوند درس خونده بحث میکردم، میگفت هر چی دلتون میخواد بگید. مرد بلند شد داشت میرخصید با دامن قرمز وجود قر میداد میرخصید. گناهش با من. گفتم تو غلط کردی، تو من کی هستی گناهش با من؟ چون درد سر خیلی هم خوبه. البته تو قم عید و زهرا میگیرن، فلان مرجع هم حمایت میکنه. توی سیستان بلوچستان هم پاسدارای ما جواب، یعنی خونشون ریخته میشه. مردم شیعه تو مرز خونشون ریخته میشه. بعد فلان مرجع هم در قم میگن که شما از 4 تا دونه سنی میترسید. جهان اسلام 4 تا دونه سنیه، 4000 تا هم شیعه است. دور تا دور مرزای ما سنی نشینه. تو ایران ها، یعنی ایرانیای سنی تو مرزای ما هستن. 80% مرزای ما سنی نشینه. دقت بکنید خراسان شمالی سنی نشینه، خراسان جنوبی سنی نشینه، سیستان، بلوچستان، بندر عباس، اینور بالای خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی و اون بالای اردبیل و اینور بالای گلستان و استان گلستان سنی نشینه. تو قم مجلس عید و زهرا میگیرن، اونجا شیعه سر میبرن، فلان مرجع حمایت میکنه میگه نه چهار تا سنی ترسیدن. میگیم حاج آقا یه مرجع تشریف بیارید سیستان بلوچستان مراسم بگیرید، کسی جلوتون رو نگرفته. اون وقت اونجا ببینید چی میشه، ما ببینید دوباره این حرفا میزنید یا نه، و ببینید چهار تا سنی هستن یا نه. 2 میلیارد ما مسلمان داریم، 200 میلیون شیعه است. تولات اون وقت این آدمایی که گردنشون باد میکنه توی قصه تولات، رگ گردنشون باد میکنه و تو سوریه خفه خون گرفته، هیچی نمیگه. آقا تن شیعه میکشن تو عراق، داعش، جنگ، قمه میزنن تو سر خودشون، میشه تو سر دشمن بزنن تو سر خودشون. چند سال قبل توجه کنید، روز عاشورا رسم تو حرم امام حسین قمه میزنن، بدم هست. البته حکومت عراق علما نمیتونن جلوشو بگیرن تو اونجا، اصلا نمیشه. اینجوری پلاستیک میندازن که نجس نشه کف حرم، میان قمه میزنن تیکه پاره میکنن خودشونو میرن. چند سال قبل 2 نفر 3 نفر رو دولت عراق گرفته بود، خوب گوش بدید، کارمندان سفارت آمریکا بیرون کربلا، این دستای عزاداری بینشون قمه پخش میکردن. برید اون تو بزنید تو سر خودتون، به ما کاری نشه باشی. خب این میشه دینداری گزینشی، این قمه رو بشی تو سر خودت میزنی، بزن تو سر دشمن، بزن تو سر مسئولین دزد و ناپاک. به مسئولین کاری ندارن، به دشمنان اسلام. آقا داعش من داره ناموس شیعه رو میبره، هیچ بروزی نداریم. اما موقع قمه زنی هستیم، چون میزنیم کیف میکنیم دیگه، خودمون اصلا درد سر نداره. از اون اقسام امام حسینی که از یه امام حسین اینجوری هم داریم، مرجع تقلیدش هم هست. عدم تولا و تبرای واقعی، ما اگر واقعا حب الذین اشد حبا لله، واقعا ما اگر محبت خدا در دلمون به اندازه بچه‌مون خدا رو دوست داشته باشیم، به اندازه پدرمون خدا رو دوست داشته باشیم، 1/100 این اتفاقاتی که داره میفته رو تحمل نمی کنیم. اما الحمدلله ما تحملمون خیلی زیاده، تحمل می کنیم. چون من خودم میگم محبت خداوند در دل ما نیست، محبت امیرالمومنین اونی که باید باشه نیست، تعارفی سوریه، محبت سید الشهدا نیست، که در تو ماه محرم درباره دلیل شهادت امام هیچ حرفی نمیزنیم. بنده در حوزه امر به معروف سخنرانی میکنم، دعوت هم میکنن این ور اون ور میرم. خوب گوش بدید، ماه محرم که میشه دیگه دعوت نمیکنن، تعطیله. ماه محرم، دهه محرم خصوصا، بنده جایی دعوت نیستم، وقتم بازه، چون هیئت ها کار دارن، یه کار خیلی مهم. نباید با حواشی امر به معروف و این چیزایی که حالا با این حواشی نباید درگیر شه. این میشه عدم تولا و تبرای واقعی، دوست داشتن خدا و دوستان خدا. من خودمو میگم خواهشن این صحبت ها رو به خودتون بگیرید، نرید به این مده ها گیر بدید، به این روح. آقا شما الان به صورت کلی بگینا، اما تو دروغ میگی که امام حسین چرا درباره دلیل امام حسین دلیل شهادتش هست. شاید نمیدونه، شاید به گوشش نرسیده. یکی از تکالیفی که بر عهده شما هست اینه که امر به معروف بکنید، هر چقدر میتونید افراد رو تو این جلسات با خودتون همراه کنید، این پیام به گوششون برسه. پس خواهشن تو ذهنتون کسی رو قضاوت نکنید. بخش اول ما در رابطه با این صحبت کردیم که چرا امر به معروف نمی کنیم. این قسمت میخوایم بگیم که چرا باید امر به معروف انجام بدیم، چرا باید امر به معروف کنیم. اون در رابطه با در واقع صحبت‌های سلبی بود، اینجا ایجابیه. الف، ضرورت شخصی. چهار تا ضرورت داره، یعنی ضرورت‌های انجام امر به معروف. ما داریم اولیشو میگیم، اولی شخصی، دو سه چهارم داره. امر به معروف و نهی از منکر ضامن حفظ سلامت شخصی است، سلامت روح و جسم. کلن اعتراض به بدی انسانو سرزنده میکنه، چون احساس میکنه که داره کار انجام میده. خیلی از ماها خیلی از مشکلاتو میبینیم تو خودمون میریزیم. واقعا اگه آدمهایی باشیم که اذیت بشیم، بعضی اصلا ککشون نمیگزه. ما نه اینجوری نباشیم، اگر همش تو خودمون بریزیم اعتراض نکنیم مریض میشیم، مشکلات عصبی پیدا میکنیم، مشکلات گوارشی پیدا میکنیم، افسرده میشیم و منفعل. متاسفانه از سال 92 تا الان ما داشتیم گروهی از انقلابیون که بهشون اضافه شده تو انتخابات شرکت نکردن. چرا؟ چون ناامید شدن، منفعل شدن. و اگر واقعا طرف آدم غیرتمندی باشه مریض جسمی میشه. اعتراض، این که آدم صداشو برسونه، تخلیه میشه، خیلی اوضاعش بهتره، بهتر فکر میکنه، بهتر تصمیم میگیره، پرنشاط میشه، فعال خواهد بود. تا اینکه هی فقط بره بیاد هی دغدغه، بیان دغدغه، بیان دغدغه، یه جایی میشه بیان لغلغه، منتهی میشه به انفعال و افسردگی و بیخیال شدن. این خیلی مهمه. اصلی ترین تو ضرورت امر به معروف، ضرورت شخصی، اصلی ترین قسمتش اینه که امر به معروف باعث میشه ما خودمون سالم بمونیم. دو، روایت بسیار زیبا از حضرت امیر علیه السلام، اؤمر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف کن تا از اهل معروف شوی. خیلی قشنگه. ما یک سری صفات خوبو نداریم، مطابق بقیه اجازه داریم بگیم، هی میگیم، مثل تو خود ما هم اثر میکنه. آب مظهر روانی و سستی و شنبلیه، به سنگ که مظهر سختیه اثر میکنه. بعد مگه میشه که اون چیزی که ما به بقیه میگیم رو خودمون اثر نکنه؟ حتما اثر میکنه. یه شبه هم همینجا من سریع جواب بدم. بعضیا میگن که آقا رطب خورده، بگید من رطب کی کند؟ ما تنها به چیزهایی امر میکنیم، امر به معروف میکنیم که خودمون انجام بدیم. اگه انجام ندیم نمیگیم. نه خیر. یک، رساله رو باز بکنید جز شرایط امر به معروف ننوشه که شما خودت هم باید عمل کنی. نوشته؟ نه. چهار تا شرط داره که با هم میخونیم میبینیم اصلا اینا نیست. روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، توی میزان الحکمه در پاسخ به این سخن که گفته شد ما تنها به چیزهای امر و نهی میکنیم که خودمان به طور کامل آنها را رعایت کنیم، پیامبر فرمودن نه، بلکه به خوبی ها فرمان دهید هرچند خودتان به همه آنها عمل نکنید و از زشتی ها باز دارید گرچه خود از همه آنها خودداری نورزید. ببینید، ما یه احکام داریم، یه اخلاق. توی احکام خوب گوش بدید، جزء شرایط صحت نماز حضور قلب هست؟ هستش؟ هست؟ نه، نیست. کسی اگه حضور قلب نشه باشه باید نمازشو قضا کنه؟ نه. اما جزء شرایط قبول شدنش هست. اون حیطه احکامش این نیستش. ما باید سعی کنیم نمازمون حضور قلب داشته باشه، اما اگه حضور قبل نداشت نمیریم باطلش بکنیم، قضاش بکنیم مثلا. درسته؟ امر به معروف جز شرایط پسندیدش اینه که به کسی دستور میدیم خودمون رعایت بکنیم. اما اگه خودمون رعایت نکردیم نباید، واجبه که بگیم. من خودم عادت به غیبت دارم و دستم در میره. توی مجلس غیبت میکنم، در جا به یه نفر دیگه میگم غیبت نکن. همه هم برمیگردن براق میشن و خودت که غیبت کردی. میگم اشتباه کردم دیگه نمیکنم. حالا تو قسمت بعدی اینم توضیح میدیم باز. حالا امیر المؤمنین فرمودن نهی از منکر کنید و خود از آن باز ایستید، زیرا دستور دارید که ابتدا خود از کار زشت باز ایستید و سپس دیگران را نهی کنید. این یه روایت، روایت رسول الله هم یه روایت دیگه. اونایی که میخوان از امر معروف در برند روایت از تعمیر رو میگیرن، توضیح داره اینها، مثل حضور قلب. تو قصه روزه شنیدید دیگه، میگن که اگر کسی در اینی که روزه هست گناه بکنه، مثلا غیبت بکنه، روزش قبول نیست. اون ماجرای اون زنه که رفت پیش پیامبر داشت حرف میزد وسط ماه رمضان، وسط روز دهنشو باز کرد، از دهنش یه تیکه گوشت افتاد اومد پایین، گفت ای وای من چیزی نخوردم. پیامبر چی گفتن؟ گفتن تو غیبت کردی. این صورت مثالیش بود. خب ما روزه گرفتیم، ساعت 10 صبح غیبت میکنیم، میتونیم روزمون رو باز کنیم طبق این حدیث؟ بگیم روزه ما دیگه قبول نیست که. میتونیم؟ میتونیم یا نه؟ نه، باید باز کنیم، چون غیبت بکنیم دیگه روزمون قبول نیست. امر به معروف شما وقتی قبول میشه که خودت هم انجام بدی، اما اگر انجام ندی، این نماز بی حضور قلب و روزه ای که توش غیبت میکنیم باید انجام بدی. اینا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. خب پس در اثر تکرار، من خودم اهل نماز اول وقت نیستم، تا اذان میگه یه دفعه یادم امر به معروف، آقا پاشو نماز، پاشو نماز. تو خودت دیروز مثلا یه ساعت مونده به غروب خوندی، خب باشه، حالا دیگه این کار خوبیه دیگه، امر به معروف. هی میگیم تو رو درواسی خودمون و مردم، خصوصا مردم، بالاخره اهل معروف میشیم. این خیلی خوبه. من همینجا امر به معروف و نهی از منکر رو تعریف بکنم، خوب گوش بدین. معروف، امر به معروف یعنی چی؟ بلند میگید؟ آنچه را که عقل و شعر پسندیده است را معروف میگوییم، درسته؟ شرع خیلی مهمتره دیگه. خب یه بخشی از معروف ها و منکرام در قالب واجبات و محرمات هم، درسته؟ امر به هر خوبی رو میگن امر به معروف. دیگه توجه فرمایید، امر به معروف یعنی چی؟ خب میشه نهی از منکر. خب مکروه اون شهر. همه این تعاریف درسته. حالا یه تعریف عام‌تر و کلی‌تر و دقیق‌تر، خوب گوش بدید. امر به معروف و نهی از منکر. منکر یعنی چی؟ منکر یعنی چی؟ بدیها، معنی دقیقش، معنی دقیقش. منکر یعنی چی؟ چی؟ چیزی که انکار میشه. انکار کردن یعنی چی؟ حالا گوش بدید، از اونه، من زود بگم، وقتمون تموم شد، اینو بگم و بریم نماز. گوش بدید، امر به معروف، امر به خوبی ها، انقدر بگیم بشه عرف جامعه. 30 سال قبل، 40 سال قبل اعتکاف عرف جامعه نبود. اینقدر هی گفتن، رادیو تلویزیون گفت، جشن گرفتن، این شده معروف. نهی از منکر، یه کار بد و اینقدر بگیم بشه نکره، بشه ناشناخته. منکر یعنی ناشناخته، نه اینکه چیزی که باید نهیش کرد. منکر یعنی ناشناخته، بشه محجور، اصطلاحا بشه ناشناخته. یه نفر انجام میده، این چه کاری بود؟ خیلی تعجب بکنن، یعنی چی؟ من از شما خیلی عذرخواهی میکنم، جسارت نشه، اینو گوش بدید. مثلا بنده دستم بکنم تو بینیم، اینجوری چیز کنم، بعد مثلا برم نگاه بکنم، شما همه تعجب میکنید، یعنی چی آخه؟ این همون منکر است، این کار منکره، اصلا ناشناخته است، اصلا تو ذهن نمیگنجه، اصلا یعنی چی؟ اصلا تو به حلال و حرامش هم حرام این کار؟ نه، اما منکره. بعضی وقتا هم حرام ها. خب منکر و کار زشت و ببین معنی دقیق فقهیشو دارم میگم، انقدر بگیم 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 کسی جرئت نکنه انجام بده. کسی جرئت داره تا یک سخنرانی رسمی دست به بکنه تو بینیش بخواد کلنجار بره؟ جرئت میکنه؟ اگرم مشکلی پیش میاد سرشو میکنه یه وری کسی نبینه با دستمال مثلا رفع و رجوع میکنه، این منکره. کار بد رو خصوصا کار خلاف شرع رو انقدر باید بگیم تا چی بشه؟ مهجور و ناشناخته بشه. و کار خوب رو انقدر باید بگیم 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 تا بشه عرف. بعضی ها اشتباه میکنن. یکی از مسئولین رده بالای اجرای کشور، بالاترین مسئول اجرای کشور، یک تعریف غلطی از امر به معروف رو فرمودن. فرمودن امر به معروف یعنی امر به عرف جامعه. نه خیر، عرف جامعه شاید یه سه غلط باشه، سگ بازی بشه عرف جامعه. اینجوری هیچ مشکلی در امر به معروف نخواهیم داشت. عرف جامعه، عرف بعضی وقت این عرف رو باید شکست، باید منکرش کرد. اگر ما دیر به جنبیم سگ بازی میشه عرف جامعه. سگ بازی دوره نکره بود، خیلی عجیب بود، اما الان داره عادی میشه. و امیرالمومنین فرمودن اگر امر معروف و نهی از منکر رو ترک کنید اشرار مسلط میشن. یک دو دیگه چه اتفاقاتی میفته؟ جای معروف و منکر عوض میشه. چادر سر کردن میشه یه کار نکره. اینا یه موجود فضایی هن. و کجا آمدن اینا؟ و لخت و عور گشتن مثل کشورهای بیبندوبار غربی میشه عرف، میشه پسندیده. کسی تعجب نمی کنه هر چقدر اوریانتر خیلی پیشرفته تر و باحالتر و خیلی روشنفکرتر. پس تعریف امر به معروف و نهی از منکر رو هم تو ذهنمون باشه. خب وقت ما تمام، ادامهش انشاءالله در قسمت بعد. جهت ساعت 1:15 تشریف میارید. جهت سلامتی، خوشنودی و تعجیل در ظهور آقا امام زمان یک صلوات مرحمت بفرمایید.